سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. خوش اومدید به اپیزود هفتم از فصل اول پادکست رواق. سپاسگزارم از همراهیتون. اجازه بدین در آغاز این اپیزود یه مرور اجمالی داشته باشیم بر اون چه که تاکنون گفتم تا خط روایت پادکست گم نشه. در اپیزود اول یه آشنایی اولیه پیدا کردیم با مفهوم اصالت وجود که به صورت تاریخی مقابل اصالت ماهیت تعریف می شده و میشه. به این معنی که در نگرش وجودی یا اگزیستانسیال اون چه که در درجه اول اهمیت برای انسان تعریف میشه خود وجود اوست. یعنی انسان قبل از این که بخواد به شدن فکر کنه باید به بودنش فکر کنه. این که چه دینی داریم، چه گرایش سیاسی داریم، حتی اخلاقیات، اینا بعد از توجه به وجودمون باید مورد توجه قرار بگیره. در اپیزود دوم به ترس‌های وجودی اشاره کردیم، ترس‌هایی که به اعتقاد روانکاوی اگزیستانسیال ریشه اصلی تمام روان‌نژندی‌ها و روان‌پریشی‌هاست. روان‌نژندی هم نسخه سطحی‌تر روان‌پریشی در نظر گرفته میشه. یعنی وقتی انسان میفهمه که با اختلاف بزرگترین سرمایه و دارایی و ارزشش همین وجود داشتنه و در دنبالش میفهمه که این سرمایه هراینه رو به نابودیه و این ترس در ناخودآگاهش ریشه میدونه، باعث میشه در ساحت ناخودآگاه دست به یک سازوکار دفاعی بزنه. در ادامه گفتیم این ترسیدن از نیستی میتونه زندگی آدم رو مختل کنه، مگر اینکه باعث بشه انسان به ساحت هستی اندیشی برسه. یعنی ترس از نیستی آدم رو سوق بده به سمت اینکه به همین که هست حداقل فکر کنه، قدر اینو بدونه دیگه. مثل کسایی که از تجربه نزدیک مواجهه با مرگ جون سالم به در بردن و بعد از اون قدر زندگی رو بیشتر دونستن. این هم جز مثالایی بود که راجبش صحبت کردیم. در ادامه خورده مرگ رو تعریف کردیم. یه تعریف مهم بود که تأکیدم کردم حتما متوجهش بشید. اگر متوجه نشدید یا الان خاطرتون نیست میتونید اپیزود خورده مرگ رو گوش کنید. یعنی این خورده مرگ یعنی مظاهری از زندگی روزمره که ما درشون شمه هایی از مرگ رو میبینیم، مثل تمام شدن یک رابطه عاطفی که ما رو دچار احساساتی میکنه که شبیه درک ما از مرگه، و در نهایت هم به اولین تجربیات مرگ اندیشی در دوران کودکی اشاره کردیم و اینکه بچه‌ها از سنین بسیار کمتر از اونچه که ما فکر می‌کنیم به مرگ وقوف پیدا می‌کنن، یک وقوف کودکانه پیدا می‌کنن، دچار ترس‌های وجودی میشن و یه ذره هم حالا راجع به راهکارا صحبت کردیم. اگر موافق باشید بریم سراغ اپیزود هفتم. یالوم در فصل چهارم کتاب روانکاوی اگزیستانسیال با عنوان مرگ و ناهنجاری روانی میگه ناهنجاری روانی یه طیفه و خیلی وسیع و متنوع. یعنی ممکنه از یک درجه تا 100 درجه افراد مختلف ناهنجاری های روانی داشته باشن. ممکنه مثلا اونایی که تا 10 درجه ناهنجاری روانی رو تجربه میکنن اصلا نیاز به درمان هم نداشته باشن، از یه درجه به بعد نیاز به درمان و مراقبت دارن. البته بگم این اعدادی که من میگم صرفاً برای روشن شدن بحثه. اما فرض این کتاب و روانکاوی اگزیستانسیال اینه که در اکثریت قریب به اتفاق این ناهنجاری ها ریشه در ترس‌های وجودی دارن. یعنی همون 4 ترسی که بارها بهش اشاره کردم: تنهایی، آزادی، پوچی و از همه مهمتر مرگ. اینجا یالوم از قول چند تا از همکاراش تعریف عجیبی از ناهنجاری روانی میده که نیاز به دقت و جرفندیشی داره، پس خوب توجه کنید. میگه روان نژندی راه پرهیز از نیستی است با پرهیز از هستی. راه پرهیز از نیستی از چه طریقی؟ از طریق پرهیز از هستی. در مثال میگه مثل کسی که از پذیرفتن یه وام پرهیز میکنه، چون میگه بالاخره که باید پسش بدم. میگه وقتی ما مشغول زندگی میشیم و در زنده بودن غرق میشیم، اون نجواهای درونی که به ما میگن یه روز میمیری و این زندگی با مرگ به پایان میرسه، اون نجواها قوی تر میشن و استراب بیشتری رو در ناخودآگاه به سراغمون میفرستن. من بازم تأکید میکنم مفهوم ناخودآگاه رو اونطوری که هست، یعنی به صورت علمی در نظر بگیرید، چیزی که ما خودمون ازش هیچ آگاهی نداریم و تنها با کمک روانکاو و به سختی میشه از محتواش، اون هم به میزان محدود، مطلع شد. یعنی اینطور نیست که اگه امشب رفتیم پارتی، به همون خوش گذشت، در زندگی غرق شدیم، آخر شب حس کنیم از مرگ میترسیم. نه، برگردیم به بحث. گفتم وقتی کسی در لذت زنده بودن و زیستن غرق میشه، یعنی قدر زندگی رو میدونه، بیشتر استراب مرگ سراغش میاد. و یکی از راه‌های فرار از این ترس چیه؟ رد کردن لذت زندگی. ما در ناخودآگاه میگیم اگر ما سراغ زندگی بریم، ترس از مرگ هم سراغمون میاد، پس از من نمیخوام این زندگی رو. از ابتدای پادکست بارها و بارها به سازوکارهای دفاعی در برابر اضطراب مرگ اشاره کردم. این سازوکارها بخشیشون فردی هن، ولی بخش اعظمشون مدون شده هستن. توسط کی؟ عمدتاً ادیان و اسطوره ها. حالا اگه بهش فکر کنید، متوجه میشید که چرا تقریبا تمام ادیان زمینی و آسمانی در جهت سخت گرفتن زندگی، ناچیز شمردن زندگی و دلداری دادن در مورد مرگ و ارزشمند معرفی کردن مرگ اقدام کردند. در واقع تمام حرفشون اینه که آمپول درد نداره. تقریبا در تمام ادیان پشت کردن به دنیا و زندگی یک ارزش محسوب میشه. این یعنی همون نپذیرفتن وام هستی از ترس پس دادنش. ادیان، چه زمینی و چه آسمانی، میان و به ما یاد میدن چطور زندگی رو به تمامی نخواهیم تا مرگ هم برامون ترسناک نباشه. خب قبل از اینکه ادامه بدم بحثو، لازمه تاکید کنم اگر من جاهایی اشاره میکنم به دین یا اشاره میکنم به روانکاوی فرویدی یا اشاره میکنم به موارد دیگه و تقابلی که احیانا با روانکاوی اگزیستانسیال دارن، منظورم تخطئه اونها نیست. صرفا منظورم اینه که کارکردها رو بهتون نشون بدم. خب اجازه بدید بازم بریم سراغ موارد بالینی، قسمتی که برای خودم خیلی جذابه، امیدوارم برای شما هم جذاب باشه. در اپیزود قبل اشاره کردم که دو تا سنگر مهم برای غلبه بر اضطراب مرگ که ما از کودکی در اونها پناه میگیریم و تا بزرگسالی هم با ما میمونن، عبارتند از خود استثناء پنداری و دیگری اعتقاد به محافظ شخصی یا خدای حاضر. حالا وقتش آشنا بشیم با مایک و سام. مایک یکی از مراجعان یالوم، پسری 25 ساله که پزشک معالج دیگه‌ای اون رو فرستاده پیش یالوم. چرا؟ چون سرطان داره ولی از شیمی درمانی امتناع میکنه. بذاریم با مایک یه ذره آشنا بشیم. مایک همونطور که گفتم 25 سالشه که پیش یالوم اومده، از 12 سالگی کار کرده، از 15 سالگی مستقل بوده و چنان سریع و خوب به کار بازسازی خونه و تأسیسات، اعم از نجاری و لوله کشی و بنایی و همه این کار مسلط میشه که قبل از 20 سالگی تبدیل به یه استادکار تمام عیار شده و چند تا خونه مخروبه رو میگیره، چنان خوب بازسازیشون میکنه که از راه فروششون تقریبا ثروتمند میشه. یه کشتی تفریحی کوچیک میخره، ازدواج میکنه، سفرهای دور دنیا میره، بعدم به همراه همسرش تصمیم میگیره به یه کشور دورافتاده مهاجرت بکنن، حالا کشوری که به تعبیر خودش در اون این فرهنگ همه کاره بودن جا افتاده. میگه من مال اون فرهنگم، فرهنگی که مردمش آدمای قوی هستن. تمام این راه ها رو تا قبل از 25 سالگی طی میکنه و درست زمانی که آماده مهاجرت میشه با همسرش، بوم، براش سرطان تشخیص میدن. با توجه به شنیده های قبلیتون راجع به سازوکار دفاعی خود استثناپنداری، باید الان متوجه شده باشید که مایک سالهای سال از راه تقویت اراده و استقلال خودش در حال اثبات خودش به خودش به عنوان یک استثنا بوده، ولی حالا و در اوج جوانی و قدرت، سرطان این گرگ درنده در خونش رو زده و براش پیغامی آورده: تو هم میمیری، اتفاقا زودتر از خیلی ها میمیری. حالا بریم تو دفتر یالوم. مایک با یه چهره عبوس که به زعم خودش اونو مسلط و قوی تر نشون میده جلوی یالوم نشسته. میگه بابا فقط یک ساعت طول میکشه اینا دارو رو اندازه بگیرن، منم تمام مدت باید همینجوری روی تخت دراز بکشم، بعدش هم 2 ساعت طول میکشه این دارو رو قطره قطره بریزن تو رگ من. خب معلومه الکی میخوان بخت کشی کنن، نمیدونن دارن چی کار میکنن. در رفتار و موضع مایک راجع به رویه درمان هم میتونیم سازوکار خود استثناپنداری رو ببینیم. اینکه یه جا برای زمان طولانی دراز بکشه و منفعلانه خودش رو در اختیار عده پزشک قرار بده تا از روشی که تازه مایک هم هیچ آشنایی باهاش نداره اونو درمان کنن، براش عذاب‌آوره. او همیشه فاعل بوده، نه مفعول، نه منفعل. مایک برای هر چیزی، هر مسئله‌ای راه حل پیدا می‌کرده و آچار فرانسه بوده و از این طریق خودش رو یک استثنا میدونسته که اگه روزی به جنگ هم بره، اون مثال یادتونه، اگه روزی به جنگ هم بره زنده برمیگرده، ولی حالا فهمیده که لازم نیست به جنگ بره تا مرگ تهدیدش کنه، قراره توی تخت خونه خودش بخوابه تا مرگ بیاد و ببردش، اون هم در 25 سالگی. خب من اینجا باید یه نکته رو بگم، اونم این که این سازوکارهای دفاعی در برابر استراب مرگ باید معقول و محدود باشن، وگرنه زندگی رو مختل میکنن. مایک نباید به این حد از خود استثناپنداری و این حد از استقلال میرسید، به این حد از استقلال اصلا نباید فکر میکرد، ولی در این شرایط سخت یالوم نمیتونست اینو براش توضیح بده. پس بین استراب مرگ و استراب منفعل شدن به دومی حمله میکنه تا لااقل اون سازوکار دفاعی خود مایک یه ذره تقویت بشه. متوجه شدین؟ مایک سالها سازوکار دفاعی خودش رو داشته برای غلبه بر استراب مرگ، حالا که خود مرگ اومده، اون سازوکار دفاعی از کار افتاده و علاوه بر سرطان، استراب مرگ هم داره مایک رو میخوره. یالا میگه من حداقل میتونم کمکش کنم سازوکاره برگرده. چی کار میکنه؟ یالوم از پزشک مایک میخواد تا بهش یاد بده خودش رو شیمی درمانی کنه. مایک هم که عاشق آچار فرانسه بودنه و همه فن حریف بودن، به خودم این روش رو روی هوا قاپید و از این طریق هدف اولیه یالوم که پذیرش درمان توسط مایک بوده محقق میشه. مایک یاد میگیره که خودش دارو رو اندازه بگیره، خودش تو رگ خودش بریزه دارو رو، چه میدونم تو خونه این کارو بکنه و از اون حالت انفعال در بیاد، یک جوری اون تصور همه فن حریفی و خود استثنا پنداریه درش تقویت بشه. ولی خب ما در این جریان با یک رشد نیافتگی روبرو شدیم. یه آدم که سالها فکر میکرده داره رشد میکنه و قوی و قوی تر میشه، اما در یک موقعیت بحرانی درست مثل یک بچه وحشت زده از آمپول عمل میکنه. این کاریه که سازوکارهای دفاعی ناخودآگاه با ما میکنن، جلوگیری از رشد، جلوتر حتما بهش برمیگردیم. اما بریم سراغ موقعیت بالینی بعدی، آقای سام. سام هم یه جوون 30 ساله است که زنش در حال ترک اونه. سام وقتی بچه بوده اول پدرش بعد مادرش رو از دست داده و تا زمانی که بزرگ میشه فامیلاش نوبتی اونو سرپرستی میکردن. اینم برای اینکه در طول این سالها حمایت اونا رو داشته باشه حسابی بهشون سرویس میداده، بهشون محبت میکرده، اونا هم در عوض بهش توجه نشون میدادن. سام که ازدواج میکنه میبینه بله، به به، یه قوم و قبیله دیگه هم به تعداد کسانی که سام میتونه ازشون توجه و محبت و حمایت بگیره اضافه شده و سام از این بابت خوشحاله. زنش هم اوایل از این رویه سام خوشحال بوده، ولی کم کم میبینه که نه بابا، طرف مریضه اصلا. ساعت ها میشینه پای تلفن به صحبت و نصیحت های الکی این پیرمرد پیرزنای فامیل گوش میده. اونا هم که عاشق گوش مفتن، خب طبیعیه که عاشق سام میشن دیگه. خلاصه یه معامله پایاپای بینشون شکل میگیره. سام گوش میکنه، اونا نصیحت میکنن، این نصیحت هم برای سام یعنی توجه. خلاصه قبض تلفن واسه شون میاد اندازه کباب سلطانی. چرا؟ چون آقای سام مدام به همه زنگ میزنه تا بفهمه هنوز اون حمایتشون رو داره یا نه. اگه ذره‌ای در لحن و رفتار این حامیان غیبی تغییر ایجاد میشد، سام به هم میریخت و خودشو میخورد. خب دیگه الان باید بدونید که سازوکار دفاعی سام در مقابل استراب مرگ از کدومه دیگه. پدر مادرش از دست داده در کودکی، استراب مرگ سراغش میاد و باور به حامی غیبی، باور به محافظ همیشگی راهکار و سازوکار دفاعیه که در ناخودآگاه برای خودش انتخاب میکنه. وقتی سام نتونست زنش رو نگه داره، اوضاعش خیلی بدتر شد. زنش ترکش کرد و بعد از اون عملاً نصف اون مجموعه انرژی که به چشم خدای محافظ و توجه کننده سام اطراف خودش میدید از زندگیش حذف شدن دیگه، چون دیگه فامیلش نبودن. البته سام سیریشتر از این حرفا بود، همچنان سعی کرد بهشون زنگ بزنه، ولی خب بهش حالی کردن که با ما دیگه با تو کاری نداریم، مثلا فامیل ما نیستی تو. این شد که ناگهان نصف توان و دفاع سام در مقابل اضطراب مرگ نابود شد و یهو به ورطه نابودی افتاد. این سازوکارهای دفاعی مشکلشون اینه، تو زمانهای بحرانی معلوم میشه فشلن، معلوم میشه باعث شدن ما رشد نکنیم. یالان میگه سعی کردم سام رو ترغیب کنم تا توی گروه های مردمی بره، مثلا تور مسافرتی یا گروه های خیریه کلیسا، ولی قبول نمی کرد. میدونید چرا؟ بهونش رو ببینین. چون میگفت ممکنه به هم زنگ بزنن و من خونه نباشم. این روایت مال تقریبا 30-40 سال پیشه که موبایل نبود. تلفن براش تبدیل شده بود به وسیله ارتباط با اون مراقب غیبی. توی این مدت خونش هم تبدیل شد به طویله، خودش هم به ظاهرش نمی رسید، هموم نمی رفت. خلاصه یه وضع خیلی اسفناک. انگار همه این کارها، انگار زندگی کردن و زنده بودن موکول شده به زمانی که خیالش از بابت اون اطمینان قلبی خارجی، اون خدای غیبی راحت بشه. تا زمانی که اون بر نگرده من زندگی نمیتونم بکنم، زندگی نخواهم کرد. بالاخره با اصرار یالوم راضی میشه سام که از خونه بیرون بیاد، تو اجتماع حضور پررنگتری پیدا بکنه و از قضا در یکی از همین حضورها با یه خانوم آشنا میشه، طرح دوستی میریزه و فکر میکنیم بعدش چی میشه؟ بعد همون کارهای قبلی رو با این خانوم جدید و خانوادش تکرار میکنه و درمانش هم متوقف میکنه. واقعیت اینه که گاهی سازوکارهای دفاعی ما برای غلبه بر مرگ اونقدر شخصی و نهادینه میشن که ترک کردنشون خیلی دشوار میشه. درست مثل مواد مخدره، این کاری که سام میکنه مثل یه مخدر ترسشو تسکین میده. اگه یه معتاد رو که جنس بهش نرسیده از نزدیک دیده باشین، حتما در شما هم این حس به وجود اومده که بابا بهش پول بدید بره موادش رو بکشه، فعلا این حالش خیلی بده. کسی هم که به صورت افراطی با سازوکار دفاعی شخصی و معیوب با استراب مرگ دست و پنجه نرم میکنه، اگه موقتا سازوکارش از بین بره به چنان حال خرابی دچار میشه که درمانگرا هم حتی ترجیح میدن اول بهش کمک کنن سازوکار دفاعیش برگرده بازسازی بشه تا از دست نرفته، بعد حالا سعی میکنیم بهش حالی بکنیم که آقا جان داری راه اشتباه رو میری. ولی خب مثلا یکی مثل سام وقتی دوباره تونست سازوکار دفاعیش رو پیدا بکنه دید اصلا درمانم نمیخوام، رفت. بذارید برگردیم به سازوکار خود استثناء پنداری. یک فریب شخصی که بر پایه انکار ساخته میشه، انکار اینکه همه ما در مقابل مرگ و قواعد دیگری از زندگی به یک اندازه تسلیم هستیم. ما هممون میدونیم که میمیریم. خب یالون میگه واقعا نمیدونیم. میدونیم ما واقعا نمیدونیم، حالا جلوتر توضیح میدم. یکی از کارهایی که مواجهه با مرگ میکنه اینه که این پرده فریب رو از جلوی چشم آدم ها کنار میزنه. این موقع یالا میگه انسان احساس میکنه که زندگی بهش نارو زده و خیانت کرده بهش. راجع به اصیل زیستن قبلا گفته بودم دیگه، این بحث خیانت و نارو رو داشته باشین. راجع به اصیل زیستن قبلا گفته بودم و اینکه از اصطلاحات پرکاربرد و مورد علاقه منه. راجع به اینم گفتم که سازوکارهای دفاعی غیر استاندارد دو جور به ما لطمه میزنند، یکی نمیگذارن زندگی رو به تمامی سر بکشیم و ما رو از بخشهای از اون محروم میکنن، و دیگر اینکه رشد فردی ما رو مختل میکنن. اینجا رو توجه کنین، یالون میگه کسانی که در مواجهه با مرگ واقعا میفهمند که استثنا نیستن، بعد از حس خیانت حس خشم سراغشون میاد. حرفشون اینه اگه میدونستیم استثنا نیستیم، اگر در پرده این فریب ناخودآگاه به خواب غفلت فرو نرفته بودیم، جور دیگه ای زندگی می کردیم. فکر می کنم با من موافق باشید که منظورشون از جور دیگه ای زندگی کردن همون اصیل زیستنه. جام زندگی رو تا جرعه آخر سر کشیدنه. بازم تأکید می کنم که یالون بین دانستن مرگ حتمی و واقعا دانستن مرگ قطعی تفاوت قائل میشه. ما هممون میدونیم میمیریم، ولی با انکار و خود رو به ندانستن زدن اون رو در محاق نگه میداریم، گویی اصلا نمیدونیم. یکی از حسهایی که حین مواجهه با مرگ و همراه با فرو ریختن باور به استثنا بودن سراغ بعضیا میاد، پیوند میخوره با یکی دیگه از ترسهای اسید و عمیق وجودی، یکی از اون چهارتا. اون چهارتا کدوما بودن؟ بازم بگم: تنهایی، آزادی، پوچی، مرگ. الان بیشتر توضیح میدم. یالا ماجرای چند تا از مریضاشو تعریف میکنه که به دلیل ابتلا به سرطان و آگاهی از مرگ قریب الوقوع سازوکارهای دفاعیشون مختل شده، دچار استراب مرگ شدن و پیش یالوم اومدن. اما تمام ترسی که سراغشون اومده ترس مرگ و استراب مرگ نیست. یالوم ماجرای دختری رو تعریف میکنه که به سرطان مبتلا شده ولی سرطانش قابل درمانه، خودش اینو میدونه، اما بر حسب یک اشتباه به خانوادش میگن که دخترتون تا 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیست. خانوادش هم بهش نمیگن. دختر قصه ما به خونه برمیگرده. کارهای درمانی رو به خوبی انجام میده، درمان به خوبی داره پیش میره، ولی متوجه یه تغییراتی در رفتار اعضای خانوادش میشه. خانوادش هم از اون طرف فکر میکردن که دکتر علکی بهش گفتن که تو درمان میشی. یه سوء تفاهم خیلی در واقع نادره. خلاصه آخر سر یه روز دختر جدی از خانوادش میخواد که دلیل این رفتاراشون رو توضیح بدن و اونا هم واقعیت رو بهش میگن. وقتی سوء تفاهم برطرف میشه و خانواده هم میفهمن که دختر قرار نیست بمیره، دختر متوجه میشه که تمام این مدت برای خانوادش یه مرده محسوب میشده. این میشه مواجهه این دختر با مرگ و فرو ریختن توهم استثنا بودن، چرا که متوجه میشه حتی خانوادش هم آمادگی پذیرش مرگش رو داشتن. این یه مواجهه خیلی نزدیک با مرگ دیگه. پس این باعث میشه اون خود استثنا پنداریش فرو بریزه. اما این تمام ماجرا نبود. اون با این واقعیت هم مواجه شد که خانوادش با فرض مرگ دخترشون و در حالی که عمیقاً اونو دیگه یک مرده متحرک می دیدن، باز هم به زندگی عادیشون می پرداختن و زندگی براشون در جریان بود. این مفهوم ابتدایی یکی دیگه از ترسای بنیادین اگزیستانسیاله. وقتی دنیا بدون ما ککش هم نمی گزه، یعنی ما در این دنیا تنهاییم. یالوم ماجرای مادری رو تعریف میکنه که در تمام زندگی افتخارش این بود که پسرای قوی تربیت کرده که از عهده ناملایمات زندگی برمیان. زمانی که از سرطان و مرگ قریب الوقوع خودش مطلع میشه، بعد از مدتی تصمیم میگیره موضوع رو با پسراش در میان بذاره. وقتی پسراش با خبر میشن، همونطور که گفتم به خاطر تسلطشون به نفس عکس العمل شدیدی نشون نمیدن و یه ناراحتی میکنن، ابراز احساسات میکنن، عاطفه به خرج میدن، همدلی میکنن. مادر بعدن به یالوم گفت فکر میکردم پسران متلاشی میشن، دچار فروپاشی میشن، ولی قرار زندگی و دنیا بدون من ادامه داشته باشه. من باید بمیرم، ولی قبلش باید میفهمیدم چقدر تنها. این اون مفهوم تنهاییه که فکر کنم تو اپیزود اول گفتم. فکر نکنید تنهایی به اون معنای سادهش که خیلی ها میگن اصلا من تنهایی رو خودم انتخاب میکنم. نه، منظورم از تنهایی اینه. میدونم یکم بحثمون تلخ میشه. من خودم وقتی این پادکست رو ضبط میکنم دوچار ترسای اگزیستانسیال میشم، ترسایی که 5-6 سال پیش تجربهشون کردم، زمانی که برای اولین بار مواجه شده بودم با نگرش اگزیستانسیال. اون ترس رو دوباره حالا به صورت خفیفتر سراغم میان، ولی در پس این تلخی اصیل زیستن نهفته است. راه اصیل زیستن از دل یک تاریخ فریب و انکار میگذره. باید این پرده های فریب و انکار فرو بریزه و این کار بدون درد و خونریزی نیست. امید من اینه که با شنیدن این پادکست با این اصالت آشنا بشید و دنبالش برید، چون تمام اون رو هم بعیده در این یک پادکست بشه گنجوند. این اپیزود رو با یک موسیقی شاد به پایان میبرم که کمی مزاقتون تر بشه، هرچند این آهنگ هم حاوی مزامین اگزیستانسیاله. بذارید این پایان اپیزود هفتم از فصل اول بشه و حالا بدرود.
دیگه چشما تو با کن ببین رفت جبونی، میخوام 20 ساله باشم، میخوام 30 ساله باشم، میخوام وقتی بهاره گل امساله باشم. دلم ای دل غافل نذار تنها بمونی، دیگه چشما تو با کن ببین رفت جبونی. چه زود میرسه سرمای زمستون، میاد برف رو گلا رو میپوشونه، دیگه هیچی هنام رنگی نداره، همین موی سفیدم یه نشونه. چقدر خاطر از عشق تو این موی سفیده، بازم دل میشه عاشق همینم یه امیده. چقدر خاطر از عشق تو این موی سفیده، بازم دل میشه عاشق همینم یه امیده.